بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده با آخرین گزارش ها در مورد تحولات ایران و جهان در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. اما در آغاز همکارم مسعود ملک اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام. در خشونت‌های روز سه‌شنبه عراق ده‌ها نفر کشته و ربوده شدند. دست کم 66 نفر در تحولات خونبار سراسر عراق به ویژه در بغداد در روز سه‌شنبه کشته شدند. 21 جسد دست‌بسته و چشم بسته در شهرهای موصل و بغوبه کشف شد و در بغداد بیش از 100 کارمند یک مؤسسه تحقیقاتی توسط افراد مسلحی که یونیفرم پلیس به تن داشتند ربوده شدند. سوریه میگوید برای گفتگوهای احتمالی با ایالات متحده بر سر عراق آماده است. روزنامه دولتی سوریه روز سه‌شنبه گزارش داد دمشق منتظر است ببیند آیا واشنگتن برای گفتگوهای احتمالی با سوریه درباره برقراری امنیت در عراق پیشقدم می‌شود یا نه. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه تاکید کرد ایران و سوریه باید در گفتگوها درباره عراق درگیر شوند. رئیس جمهوری آمریکا برای انجام سفر یک هفته‌ای راهی آسیای جنوبی می‌شود. اتحادیه اروپا می‌گوید در صورت بهبود وضعیت حقوق بشر در ازبکستان از شدت تحریم‌ها علیه این کشور کاسته خواهد شد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت در صورتی که تاشکند در جهت بهبود کارنامه حقوق بشر در ازبکستان گام بردارد، اتحادیه اروپا نیز به تدریج تحریم‌ها علیه این کشور را لغو خواهد کرد. ازدواج همجنسگرایان در آفریقای جنوبی قانونی شد. نمایندگان پارلمان در آفریقای جنوبی روز سه‌شنبه لایحه بحث‌انگیز ازدواج همجنسگرایان در این کشور را به تصویب نهایی رساندند. آفریقای جنوبی نخستین کشور در قاره آفریقا است که ازدواج همجنسگرایان در آن به طور آزاد و قانونی انجام خواهد شد. و بر اثر انفجار در کشمیر هند دست کم 13 نفر زخمی شدند. به گزارش پلیس یک خودروی بمب‌گذاری شده عامل انفجار روز سه‌شنبه در نزدیکی یک مقر نظامی در سرینگار مرکز کشمیر هند بوده است. شاهدان عینی گفتند دست کم 5 نفر از 13 مجروح حادثه سربازان هندی هستند.
با تشکر از مسعود ملک، ببینیم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. پریچهر فرزام نگاهی دارد به سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد ایران. احمد رفعت گفتگوی دارد با نویسنده کتاب هولوکاست اتمی در مورد جمهوری اسلامی. علی سجادی نگاهی دارد به سفر آسیایی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا. طبق روال هر شب روز شمار تاریخ پایان بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست، اما گزارش های شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما را در جریان آورد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت جمهوری اسلامی برای تعامل مثبت با همه جهان آماده است، به جز یک کشور که جمهوری اسلامی مشروعیتی برای آن قائل نیست. محمود احمدی نژاد ایران را یک کشور برخوردار از چرخه کامل سوخت هسته‌ای نامید و گفت گذشت زمان به لحاظ دیپلماسی به طور کامل به نفع ایران است و ابراز امیدواری کرد به زودی در ایران جشن هسته‌ای شدن کامل برپا شود. در همین حال شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بعد از ظهر سه‌شنبه در واشنگتن ضمن تایید تلاش‌ها برای مذاکره با ایران تاکید کرد دولت آمریکا همچنان خواهان تصویب قطعنامه شورای امنیت در تحریم اقتصادی ایران است. پریچهره فرزام از وزارت امور خارجه آمریکا گزارش می‌دهد.
یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا درباره گفتگو بین آمریکا و ایران بر سر مسئله عراق گفت ابتدا قرار بود سفیر آمریکا در بغداد و سفیر ایران در بغداد درباره مسائل مربوط به عراق با یکدیگر گفتگو کنند و ما فکر کردیم این کانال مناسبی است، همانطور که در مورد افغانستان عمل شد. به همین دلیل این رابطه را حفظ کرده بودیم. در همین حال فکر کردیم که این کانال ارتباطی وسیله مناسبی است برای گفتگو درباره مسئله اتمی ایران و موارد مربوط به آن. همین مقام ارشد افزود اما نقطه اصلی گفتگوهای ما مسئله اتمی ایران بود. هرچند مسئله امنیت عراق مهم بود، اما ما به خیلی به روشنی گفتیم که این مذاکرات برای چیست؟ برای گفتگو درباره مسئله اتمی ایران. به عبارت دیگر ما می‌خواهیم ایرانی‌ها را درگیر مذاکره بکنیم، اما نمی‌خواهیم این درگیری منفی تمام شود. در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه آمریکا، شان مکرمن سخنگوی وزارتخانه گفت پیشنهاد ما به دولت ایران برای گفتگو در این چهارچوب بود که لزومی ندارد برخوردی در میان باشد. مسائل ما با ایران پیگیریان دولت در اجرای برنامه اتمی، تروریسم و نقض حقوق شهروندان ایران است. در حال حاضر پیشنهاد ما همچنان روی میز است، اما آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران سخن از 10,000 سنتریفوژ میگوید. این چیزی نیست که ما میخواهیم و این چیزی نیست که سایر جهان میخواهد. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا آنگاه گفت در حال حاضر گفتگوهای مربوط به ایران در نیویورک ادامه دارد. روز دوشنبه جان بولتون سفیر آمریکا در نیویورک در سازمان ملل متحد با همتایان خود گفتگو کرد و امروز نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا با مدیران سیاسی کشورهای پنج به علاوه یک گفتگو می‌کند. از شان مکرمک می‌پرسم آقای جفری سفیر آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت ما در پی تصویب یک قطعنامه بر مبنای ماده 7 اصل 41 منشور سازمان ملل متحد هستیم. آیا هنوز شما بر همین سیاست هستید یا تنها می‌خواهید قطعنامه‌ای را در شورای امنیت علیه ایران به تصویب برسانید؟ شان مکرمک در پاسخ من می‌گوید نظر ما تصویب قطعنامه است در چارچوب فصل 7 ماده 41. می‌گویم ماده 41 که استفاده از نیروی نظامی را در صورت ضرورت مجاز می‌شمارد. وی می‌گوید نظر ما تنها اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. ماده 41 از اعمال تحریم‌های اقتصادی سخن می‌گوید. پریچهر فرزام، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. هولوکاست اتمی عنوان کتابی است که در این روزها در ایتالیا به قلم مدیر یکی از نشریات این کشور با پیشگفتار رئیس جمهور سابق ایتالیا انتشار یافته است. در این کتاب سعی شده است جمهوری اسلامی ایران خطری بسیار جدی برای بقای اسرائیل قلمداد شود. احمد رافت همکار ما در روم با نویسنده این کتاب گفتگویی انجام داده است.
آرتور دیاکونال مدیر هفته‌نامه اپینیونه از مخالفین سرسخت هر گونه مذاکره و توافقی با جنبش‌های اسلامی افراطی و کشورهای چون جمهوری اسلامی ایران و یا سوریه است و معتقد است اروپا باید از اسرائیل به عنوان کشوری که در خط اول جبهه دفاع از ارزش‌های غرب قرار دارد دفاع کند. هولوکاست اتمی ایران و اسرائیل عنوان آخرین کتاب آرتور دیاکوناله است که فرانچسکو کوسیگا رئیس جمهور سابق ایتالیا و سناتور مادام العمر مقدمه یا پیشگفتار آن را نوشته است. ژنرال لئوناردو تریکاریکو فرمانده سابق نیروی هوایی ایتالیا نیز که در سال 1967 میلادی زمانی که افسر جوانی بیش نبود در جریان جنگ 6 روزه از نیروهای مسلح ایتالیا مرخصی گرفت تا برای دفاع از اسرائیل در مقابل کشورهای عربی به این کشور رود، نویسنده گفتار پایانی این کتاب است. فرانچسکو کوسیگا رئیس جمهور سابق ایتالیا در پیشگفتارش می نویسد حتی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی که هوادار جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی است نیز تاکنون نتوانسته با قاطعیت بگوید تهران به دنبال ایجاد زرادخانه هسته‌ای نیست، چه برسد به کسانی که چون من از ابتدا با بدبینی به این حکومت مذهبی نگاه می‌کردند. آرتور دیاکونال در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا می‌گوید این کتاب پژوهشی در رابطه با تلاش‌های ایران برای دستیابی به بمب اتمی نیست، بلکه هدف از انتشار آن هشدار دادن به غرب در رابطه با عواقب مسلح شدن جمهوری اسلامی به اسلحه های کشتار جمعی است.
Sostenere che l'Israele rischia di fare la stessa fine dei regni cristiani di Gerusalemme.
اسرائیل به گفته آرتور دیاکوناله می تواند به سرنوشت حاکمان مسیحی بیت المقدس که به مدت دو قرن قبل از آغاز جنگ های صلیبی حکومت این شهر را عهده‌دار بودند دچار شود و توسط رژیم ایران که در صدد مسلح شدن به اسلحه اتمی است از نقشه جهان حذف شود.
Faccio questa valutazione sulla base delle affermazioni dei dirigenti di Teheran.
سردبیر اپینیونه در ادامه می افزاید من تزی مخالف سیاست خارجی دولت کنونی ایتالیا را که از ایران به عنوان راه حلی برای گذر از بحران خاورمیانه نام میبرد مطرح میسازم، زیرا معتقدم باید تهدیدهای رهبران تهران را بسیار جدی گرفت. اظهارات محمود احمدی نژاد و دیگر رهبران ایران مبنی بر لزوم حذف اسرائیل شعار نیستند، بلکه به گفته نویسنده این کتاب ادامه سیاستی هستند که آیت الله خمینی پایگزار آن بوده است. این سیاست به گفته دیاکوناله بر نفع موجودیت اسرائیل برای تحمیل هژمونی ایران به کشورهای عرب منطقه استوار است. نویسنده ایتالیایی معتقد است برخی از دولت‌های اروپایی امروز در رابطه با جمهوری اسلامی ایران همان اشتباهی را مرتکب می‌شوند که در سال‌های قبل از آغاز جنگ جهانی دوم دولت‌های وقت اروپا در مورد سیاست‌های آلمان نازی و اظهارات آدولف هیتلر مرتکب شدند. دیاکوناله می‌افزاید دیوان خواندن هیتلر در آن زمان به مهمترین تراژدی قرن گذشته منتهی شد و دیوان خواندن احمدی نژاد در این روزها نیز می‌تواند به هولوکاست جدیدی بیانجامد. آلبرتو دیاکوناله در روزهای اخیر در مقالاتی که منتشر ساخته است دولت جمهوری اسلامی ایران را متهم به حمایت از گروه‌های خرابکار در عراق و دست داشتن در حملات به نظامیان ایتالیایی مستقر در جنوب این کشور عربی می‌کند.
Non c'ho dati suffragati in termini ufficiali perché è chiaro che il governo italiano non ha nessun interesse a indicare.
سردبیر اپینیونه می‌گوید این اطلاعات را من از طریق منابع غیر رسمی به دست آورده‌ام، زیرا دولت ایتالیا به هیچ وجه نمی‌خواهد این اطلاعات از طریق کانال‌های رسمی پخش شوند. آرتور دیاکوناله در ادامه میگوید هیچ گونه شکی نیست که گروه‌های خرابکاری که در جنوب عراق فعالیت دارند از سوی ایران حمایت می‌شوند، زیرا حکومت تهران با استفاده از حرب تروریسم سعی دارد نظراتش را بر حکومت بغداد تحمیل کند و سوی دیگر نیز نباید فراموش کرد که تشدید هر بحرانی در منطقه به نفع جمهوری اسلامی ایران است، زیرا توجه افکار عمومی و جامعه بین‌المللی را از برنامه‌های اتمی این کشور دور می‌سازد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ساعت 10 شب سه‌شنبه به وقت واشنگتن، 6:30 بامداد چهارشنبه به وقت تهران واشنگتن را ترک و سفر آسیایی خود را آغاز می‌کند. مهمترین بخش این برنامه سفر پرزیدنت بوش به ویتنام است. آقای بوش دومین رئیس جمهوری آمریکا است که بعد از پایان جنگ در 30 سال پیش در دوران ریاست جمهوری خود از ویتنام دیدار می‌کند. روابط دیپلماتیک میان آمریکا و ویتنام بعد از سال‌های بعد از جنگ میان دو کشور در سال 1995 در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون برقرار شد و سپس به صورتی آرام گسترش یافت. انتظار می‌رود آقای بوش در این سفر با استقبال گسترده‌ای از سوی رهبران هانوی روبرو شود و این سفر دستاوردهای مهمی برای هر دو طرف در زمینه‌های اقتصادی و دیگر همکاری‌ها داشته باشد. علی سجادی نگاهی دارد به سفر آسیایی پرزیدنت بوش.
این دومین سفر رئیس جمهوری آمریکا به سنگاپور و اندونزی و نخستین سفر او به ویتنام است. استفن هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید آقای بوش مسائل بسیاری را در دستور کار این سفر قرار داده است.
The trip to Asia will allow the president to advance the interests of the American people.
سفر آسیا به پرزیدنت اجازه خواهد داد منافع مردم آمریکا را به پیش ببرد، چه با همکاری با ملت‌های آسیایی در قبال چالش‌های پیش روی ما مانند تروریسم و بیماری‌ها، و چه اطمینان یافتن از اینکه کارگران و شرکت‌های تجاری آمریکایی قادر باشند از اقتصاد سرزنده این منطقه بهره ببرند.
and by ensuring that American workers and businesses are able to reap the benefits of one of the world's most economically vibrant.
هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا بعد از یک سفر طولانی به قصد سوختگیری در مسکو توقف می‌کند و در آنجا پرزیدنت بوش دیدار کوتاهی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهد داشت و سپس اوائل بامداد پنجشنبه به وقت محلی به سنگاپور میرسد. آقای هدله میگوید رئیس جمهوری آمریکا در سنگاپور سخنانی ایراد خواهد کرد که در واقع نشان دهنده انتظارات رئیس جمهوری آمریکا از سفر او به آسیا خواهد بود و طی آن به همه زمینه‌هایی که آمریکا و کشورهای آسیایی می توانند با یکدیگر همکاری کنند اشاره خواهد کرد.
This is a story both of the United States working with Asia in addressing these issues regionally in Asia.
داستان این است که ایالات متحده در همکاری با آسیا به مسائل این منطقه خواهد پرداخت که به طور روزافزونی حکایت از افزایش همکاری‌های ایالات متحده با آسیا دارد. در پرداختن به این مسائل در چارچوب جهانی او بینش خود را در ساختن جوامع آنها بر اساس امید و صلح مطرح می کند که می تواند با چالش های متفاوتی روبرو شود.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید در ویتنام چه در اجتماع اپک و چه در ملاقات‌های رسمی با مقام‌های ویتنامی آقای بوش درباره چالش‌های اقتصادی و پویایی و تغییرات سخن خواهد گفت. دیدار پرزیدنت بوش از ویتنام فقط چند روز بعد از پذیرفته شدن این کشور در سازمان تجارت جهانی انجام می‌شود و انتظار می‌رود رئیس جمهوری آمریکا در ویتنام بر اصلاحات بیشتر در نظام اقتصادی این کشور تأکید نماید. آقای هدلی می‌گوید در ملاقات رهبران اپک در حاشیه کنفرانس به مسائل امنیتی منطقه نیز پرداخته خواهد شد که مهمترین آن جاه‌طلبی‌های اتمی کره شمالی است. آقای هدلی می‌گوید تردیدی ندارد که پرزیدنت بوش موضوع تهدیدهای تروریستی را نیز مطرح خواهد کرد.
The president will seek to reaffirm the centrality of the freedom agenda in Asia.
پرزیدنت بوش خواهان اطمینان یافتن از جریان آزادی‌ها در آسیا است و به تشویق تلاش‌هایی که در جنگ با ترور انجام می‌شود با مطرح کردن آینده نگری خود پیرامون سرمایه‌گذاری بر روی مردم و آزادی اقتصادی بر اساس چالش‌هایی که در برابر اصول حکومت‌های خوب در هزاره سوم وجود دارد.
انتظار می رود در طول سفر پرزیدنت بوش به آسیا به خصوص در اندونزی اقدامات امنیتی با شدت بیشتری انجام پذیرد. روز شنبه بمبی در یک رستوران آمریکایی در جاکارتا منفجر شد که یک نفر را مجروح کرد، اما کاخ سفید می گوید این حادثه دلیل لغو سفر رئیس جمهوری به اندونزی که به دعوت دولت جاکارتا انجام می پذیرد نیست.
علی سجادی نگاهی داشت به سفر آسیایی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا. دولت فدرال کانادا با اختصاص میلیون‌ها دلار برای حفظ امنیت ساختارهای شهری و وسایل حمل و نقل عمومی قصد دارد تا تدابیر امنیتی کشور علیه حمله‌های احتمالی تروریستی را افزایش دهد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رسمی کانادا گزارش می‌دهد دولت محافظه‌کار برای حفظ امنیت ساختارهای شهری و حمل و نقل عمومی بیش از 1 میلیون دلار بودجه اختصاص می‌دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری کانادا، لارنس کنان، وزیر حمل و نقل دولت فدرال روز سه‌شنبه اعلام کرد 1.2 میلیون دلار برای تکمیل پروژه‌های اجرایی که به حفظ امنیت ساختارهای شهری و وسایل حمل و نقل عمومی از حمله‌های تروریستی و عملیات خرابکارانه کمک خواهند کرد، اختصاص داده است. اختصاص این رقم بخشی از بودجه 80 میلیون دلاری دولت محافظه‌کار خواهد بود که به برنامه حفظ امنیت وسایل حمل و نقل عمومی کشور یاری می‌رساند. در برنامه 2 ساله‌ای که از سوی وزیر حمل و نقل دولت فدرال ارائه شده است، اولویت‌های امنیتی مسافران، رانندگان و حفظ ساختارهای شهری از حمله‌های تروریستی به مورد اجرا درخواهند آمد. بخش اصلی این بودجه به بررسی ریسک‌های احتمالی که مسافران و رانندگان متروهای شهری، اتوبوس و قطارهای استان آنتاریو و به ویژه در اتاوا پایتخت کانادا مورد تهدید حمله‌های تروریستی قرار می‌دهد، اختصاص داده خواهد شد. آموزش کارمندان حمل و نقل شهری و استانی، آگاهی رسانی عمومی و بهینه‌سازی تجهیزات امنیتی همچون دوربین‌های مداربسته و فناوری‌های پیشرفته، بخش‌های دیگری از برنامه پیشنهادی دولت محافظه‌کار خواهد بود. لارنس کنن وزیر حمل و نقل دولت فدرال میگوید کانادا از حمله های تروریستی مسئول نیست و دولت محافظه‌کار متعهد است تا برای حفظ امنیت و سلامت شهروندان کانادا کلی اقدامات لازم را به اجرا درآورد. وی میگوید دولت و مردم کانادا باید با مقاومت و هوشیاری و همکاری با دولت‌های استانی و شهری به ارتقای تدابیر امنیتی و محافظت کشور از حمله‌های تروریستی تلاش کنند. دولت فدرال کانادا متعهد شده از حدود 1.5 میلیارد دلار را برای حفظ امنیت ملی کشور در بودجه سال 2006 خود جای دهد. بیش از 254 میلیون دلار از این رقم به حفظ امنیت ساختارهای حمل و نقل کشور اختصاص داده شده است. بمب‌گذاری های تروریستی در مادرید، لندن و بمبئی دولت فدرال محافظه‌کار کانادا را بران داشته است تا برای پیشگیری از حمله های مشابه بودجه قابل توجهی را اختصاص دهد. دولت مردان اتاوا همواره به آسیب پذیری ساختارهای حمل و نقل شهری خود نسبت به حملات تروریستی اذعان کرده و به این واقعیت که احتمال دارد قطارهای زیرزمینی استان آنتاریو هدف حمله های تروریستی قرار گیرند اشاره نمودند. مریم اقوامی، ترانتو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 12:20 مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را ورق می‌زنیم. در جلسه‌ای که به همت دانشجویان ایرانی تبار دانشگاه لس‌آنجلس برگزار شد، فیلم مستند بم ساخته جهانگیر گلستان، فیلمساز ساکن اورنج کاونتی، درباره زلزله شدید بم و پیامدهای آن از جمله روابط انسانی میان یک خانواده آمریکایی و مردم ایران به نمایش گذاشته شد. فیروزه خطیبی گزارشی دارد و گفتگویی با این فیلمساز که میشنویم.
فیلم مستند بم 6.6 ماجرای بخشی از پیامدهای زمین لرزه فاجعه انگیز سال 2003 در کرمان و داستان شرایط انسانی و ماجرای برزیستی انسان در رویارویی با فاجعه، مرگ، از دست دادن، از بین رفتن و بالاخره التیام یافتن است. فیلم ماجرای واقعی سفر یک زن جوان یهودی آمریکایی و همسر آینده او به شهر بم است که همزمان می شود با فاجعه زلزله‌ای که بیش از 40,000 کشته باقی می گذارد. تماشاگر از درون لنز فیلمساز و از طریق تجربه های دردناک این زوج جوان مشاهده خواهد کرد که چگونه یک فاجعه مرگبار در سخت‌ترین لحظات خود تبدیل به یک پل ارتباطی میان مردم با پیشینه های متفاوت می شود. پلی فراسوی تعصبات فرهنگی، سیاسی و مذهبی. آقای جهانگیر گلستان پرست، فیلمساز و فارغ التحصیل رشته فیلمسازی از دانشگاه لس‌آنجلس.
من میخوام نشون بدم حقیقتاً ایرانیا کیا هستن. تا به حال در تاریخ ایران، من 55 سالمه، در تاریخ ایران هیچ فیلمی ساخته نشده که واقعاً ایرونیا رو، عشق و محبت ایرونیا رو نشون بدن. همیشه چیزای نگاتیو منفی تو تمام تلویزیونا، تو تمام رادیوها اکثرا چیزای منفی بده و همشون اکثرا کسونی که فیلم درست کردن به فکر پول جیبی خودشون بدن. کسی نیامده واقعا پورتریت ایرونیا رو واقعا نشون بده. کنم کثیف‌ترین فیلم که ساختم به نام Not Without My Daughter، هرگز بدون دختر من. من این فیلم رو 17 سال پیش دیدم ولی من نمیگم که ماها بدون نقص هستیم، ولی میخوام بگم که ما واقعا خیلی بهتر از این هستیم که نشونمو میدن اینجا. حرف من این بوده.
آیا این فیلمو یعنی برای فقط آمریکایی‌ها ساختین یا برای تمام آدمای غیر ایرانی؟
من این فیلم رو برای کسانی ساختم که با فرهنگ میدل ایست، مخصوصا با فرهنگ ایران آشنایی ندارن، و امیدوارم که بتونه یک پلی را بین ایران و کشورهای دنیا باز بکنه که مردم با چشم خوب ایران ببینن. من فکر کنم علتی که اینقدر منفی هست درباره مملکت ما به طور کلی ایران یا ایرانی lack of education، واقعا عدم دانشو از این برنامه هستش. بله بله.
شما به نظر رسید که در این فیلم دارین این رابطه رو که میتونه بین ایرانی ها و آمریکایی‌ها به خصوص، برای اینکه تمام شخصیت های اصلی آمریکایی بودن، دارین اینو نشون میدین که با وجود اینکه دولت ها میتونن با هم چنان چه یه جایی میگه اشکالاتی داشته باشن، ولی مردم میتونن همیشه با هم دوست باشن چون همه مردم یکی هستن.
ماها هممون یکی هستیم و خیلی چیزای دیگه ما میتونستیم واقعا روش تمرکز کنیم، ولی زمان بودجه متاسفانه به اون اجازه نداد واقعا، و نخواستیم هم فیلم را ناریشن گویندگی بذاریم چون نمیخواستیم کسی را تحت نفوذ مثبت یا منفی قرار بدیم، و روی همین گفتیم همونطور که داستان اتفاق افتاده میریم میگم، چون وقتی این داستان اتفاق افتاد برای خانم عدل، CNN، فاکس نیوز، ABC و اکثر خبرنگاران دنیا و حتی روزنامه نگاران خودمون در اینجا خیلی سطحی ازش گذاشتن، ولی چیزای منفی را خیلی خیلی بزرگ میکنن. آدم باید واقعا همیشه تمرکز کنه روی چیزای مثبت هر شخص.
گفتگوی فیروزه خطیبی را میشنیدید با جهانگیر گلستان پرست، سازنده فیلم مستند بم. امروز چهارشنبه 24 آبان ماه 1385 خورشیدی است، برابر با 15 نوامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را می‌شنویم.
امروز در تاریخ،
پانزدهم نوامبر 1939،
در این روز آلمان نازی کشتار دست جمعی یهودیان ورشو را آغاز کرد.
15 نوامبر 1941،
در این روز هینریش هیملر رئیس SS دستور داد تمام همجنسگرایان در آلمان دستگیر و به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شوند.
15 نوامبر 1943،
در این روز رئیس SS آلمان دستور داد با کولی ها نیز مانند یهودیان رفتار شود و آنها نیز دستگیر و به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شوند.
15 نوامبر 1960،
در این روز USS جورج واشنگتن، نخستین زیردریایی آمریکایی مجهز به سیستم موشک غارپیمای قادر به حمله کلاهک هسته‌ای، به آب انداخته شد.
15 نوامبر 1961،
در این روز سازمان ملل متحد استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را ممنوع اعلام کرد.
15 نوامبر 1969،
در این روز 250,000 نفر در شهر واشنگتن در اعتراض به جنگ ویتنام دست به راهپیمایی زدند. در این روز زیردریایی K-19 متعلق به اتحاد جماهیر شوروی در دریای برنت با زیردریایی USS گیتو برخورد کرد.
15 نوامبر 1976،
در این روز ارتش سوریه با اشغال بیروت به 18 ماه جنگ داخلی در لبنان خاتمه داد.
15 نوامبر 1979،
در این روز شبکه تلویزیونی ABC اعلام کرد هر شب برنامه ویژه‌ای را درباره گروگانگیری در سفارت آمریکا در ایران پخش خواهد کرد.
15 نوامبر 1983،
در این روز جمهوری ترک زبانان قبرس اعلام استقلال کرد.
15 نوامبر 1995،
و در این روز اتحادیه اروپا در اعتراض به اعدام 9 فعال سیاسی در نیجریه، این کشور را از نظر تسلیحاتی تحریم کرد.
تا طبق روال هر شب، روز شمار تاریخ پایان بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فردا است. اما پیش از خداحافظی اشاره کوتاه دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. در خشونت‌های روز سه‌شنبه عراق 10 نفر کشته و ربوده شدند. سوریه می‌گوید برای گفتگوهای احتمالی با ایالات متحده بر سر عراق آماده است. رئیس جمهوری آمریکا برای انجام سفر یک هفته‌ای راهی آسیای جنوبی می‌شود. اتحادیه اروپا می‌گوید در صورت بهبود وضعیت حقوق بشر در ازبکستان از شدت تحریم‌ها علیه این کشور کاسته خواهد شد. ازدواج همجنسگرایان در آفریقای جنوبی قانونی شد. بر اثر انفجار در کشمیر هند دست کم 13 نفر زخمی شدند. رئیس جمهوری اسلامی میگوید ایران برای تعامل مثبت با جهانیان آماده است. و سرانجام این که وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی تصمیم جدی برای مذاکره با آمریکا اتخاذ نکرده است. شنوندگان عزیز، مجله